لذا خیلی جهت مهم است، میگم بحث امکان سنجی و اینکه اصلا ما اگر تعبیر زشتی نباشه، تو غرب میگن مارکتینگ، بازاریابی. حالا تو تعبیر ما خود زشته این تعبیر بازاریابی، یعنی مفهوم بدی به ذهنمون میاد، اما به لحاظ علمی مفهوم بدی نیست. حالا ما بگیم امکان سنجی شد قشنگتر بشه، اما حقیقتا بازاریابی، یعنی بازاریابی امر تبلیغ دینی. ما نمیدونیم کجا به تعبیر شما امکان دارد، تقاضا بالاتر از تقاضا، امکان دارد، تقاضا که همیشاست، امکان کجا وجود دارد و این امکانها رو پیدا کنیم و ارتباطات برقرار کنیم. ما اینجا حرف داریم برای گفتن، حرف داریم برای گفتن، یعنی می شود از طرق غیر رسمی، غیر حکومتی، غیر دولتی راههای باز کرد برای تبلیغ تو خارج کشور و ما خودمون شخصا امتحان کردیم، یعنی میشه، یعنی ادعا نیست، میشه. یا حتی داخل کشور چه جوری؟ آقا گاهی وقت میگن برید فضای مجازی کار کنید. آقا چه جوری؟ کجا وارد شم؟ چه کار بکنم؟ یک جلسه پنجشنبه احتمالاً به این موضوع جزء موضوعاتون نوشتیم. بحث امکان سنجی تبلیغ در خارج کشور. یک جلسه امکان سنجی تبلیغ در فضای دانشگاهی. جزء بحث‌های پنجشنبه‌مون هست، یکیش این هست. شرط مطلبتون که ان شاء الله جزء برنامه‌مون هستش. ان شاء الله اگه خدا بخواد این هفته برنامه بندی است که در درس خارج یه جلسه داشته باشیم. راهنمای تحصیل در درس خارج و موفقیت در اون. اینم بازی موضوعی است که مهمه. بسیار طلبه ما تو مقطع خارج در آستانه ورود به خارج هستن. طلبای سطوح که در آستانه ورودن و خود طلبای درس خارج هم به همین ترتیب واقعا گیج هستن. نمیدونم که شرایط چیه. چیکار دارن میکنن در درس خارج؟ پنجشنبه عصر ما سخنرانی اینطوری داریم دیگه. پنجشنبه عصر این هفته الان هنوز قطعی نشده کجا، ان شاء الله قطعی شد بتون عرض بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل درجات. بحث ما بر سر قاعده احترازیت القیود و همچنین اطلاق بود و گفتم اینها در مقابل هم قرار دارن، از این حیث که احترازیت القیود یعنی ظهور حال متکلم در این که ما یقوله یریده جدن، ظهور حال متکلم در این که ما یقوله یریده جدن، اگر حرفی میزند هم رو اراده کرده. اگر میگد اکرم الفقیر العادل، نگید این عادل رو بی خود گفت، نه، همینی که گفته حتما اراده کرده، واقعا قید عدالت براش مهم بوده، بی خودی که نگفته، لغو نبوده. این قاعده احترازیت القیود، ظهور حال متکلم در این که هرچه میگوید را اراده کرده است جدن. خب عرض نظرتون که اطلاق چطور؟ از اون طرف اطلاق این است که ما لا یقوله لا یریده، باز ظهور حال متکلم در این که اون چیزی که نگفته رو اراده نکرده. در اینجا تطابقی است میان مدلول لفظی، مدلول لفظی هم مجموعه همون دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه اولا، همون اراده استعمالیه که جلسه قبل هم پایتخت براتون نوشتیم، بارها هم تو نوشته بودیم پایتخت و گفته بودیم، تطابق میان یعنی اون مجموعه مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اول، این دوتا رو هم دیگه ایشون اسم گذاشتن مدلول لفظی. خب اصل تطابق میان این دو و مراد جدی، ما دوتا تطابق درست کردیم تو میاد، یه تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اول، یه تطابق میان مجموع این دو و مدلول جدی. حالا ایشون یکیش کرده، فرق نمیکنه، تطابق میان مدلول لفظی که اون دوتای اولی با هم دیگه باشد و این دومی که مدلول تصدیقی جدی باشد. خب این تطابق منتها چیزی که هستش در احترازیت القیود، ما یقوله یریده جدا، این حالت ایجابی دارد، یعنی میگوید و آن را اراده کرده. در حالت اطلاق این حالت سلبی دارد، نمیگوید پس اراده نکرده، حالت سلبی داره، وگرنه از حیث تطابق مثل هم دیگه میمونن، از این جهت فرقی با هم دیگه ندارن. نکته ای که هست این است که همیشه آن چیزی که میگیم قوی تر از اون چیزی که نمیگیم، لذا ما باید بگیم یه قاعده ای داریم تحت عنوان اقواییت، قاعده احترازیت قیود نسبت به اطلاق. قاعده احترازیت قیود اقوای از اطلاقه، فلذا اگر یه جایی با هم دیگه تعارض بکنن، در یه جایی گفته است اکرم الفقیر، در یه جایی گفته اکرم الفقیر العادل،
خب ما به نفع کدوم یکی از دست از ظهور اون یکی دست برمیداریم؟ ما به نفع اکرم الفقیر العادل از اکرم الفقیر دست برمیداریم. ها در تغییر و تخصیص شما چی میگید؟ دست برمیدارید دیگه، از ظهور یکی دست برمیدارید به نفع یکی دیگه، جمع میکنید بینشون. خب در اینجا جایی که قید آورده است اقوا ظهورن هست از جایی که قید نیورده. میگیم این کلام کامل تره، قید آورده پس حتما منظورش اینه، به نفع این دست برمیداریم از اون کلام مطلق علیکم السلام که قبلا ذکر شده بوده، به این شکل ترجیح میدیم. میفرمایند و بالمقارنه نجد ان الظهور الذي يعتمد عليه الاطلاق، وقتی مقایسه میکنیم، مقارنه یعنی مقایسه، وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که ظهوری که تکیه دارد بر آن اطلاق غیر الظهور الذي تعتمد عليه قاعده احترازیه القیود، ظهوری که اطلاق بر آن اعتماد دارد و تکیه دارد غیر از آن ظهوری است که قاعده احترازیه القیود بر آن اعتماد و تکیه دارد. فتلکه، تلکه میخواد به همین احترازیه القیود، این تلکه میخواد به همین اخیری، فتلکه احترازیه القیود از منظرتون که تعتمد على ظهور الحال، ظهور حال المتکلم فی ان ما یقوله یریده، قاعده احترازیت قیود این تکیه دارد بر ظهور حال متکلم در اینکه آنچه را میگوید اراده هم کرده است جدا، ولی اطلاق یعتمد على ظهور حاله فی ان ما لا یقوله لا یریده، این تکیه دارد بر ظهور حال متکلم در اینکه آنچه را نمیگوید اراده هم نکرده. میبینید اولی جنبه ایجابی داشته دومی جنبه سلبی دارد. و يمكن القول بان الظهور الاول هو ظهور التطابق، ظهور تطابق بین چیز، همچنان که پای تخته نوشتیم ظهور تطابق است میان مدلول لفظی کلام و مدلول تصدیقی جدی، منتها به نحو ایجابی. بالای ایجابیان بنویسید المذکور فی اللفظ، المذکور فی اللفظ. چرا بهش میگیم ایجابی؟ چون در لفظ آمده و ذکر شده. بعد میگه آقا این مدلول لفظی که اینجا میگید شما هی آقای صدر هی اصطلاحات تازه میگید، منظورتون چیه؟ میگه نورید و بالمدلول لفظی المدلول المتحصل من الدلالت التصوریه و الدلالت التصدیقیه الاولا، منظور ما از مدلول لفظی مدلول وضعی نیست، بلکه منظور ما از مدلول لفظی مجموعه است از دلالت تصوریه، بالاش بنویسید وضعیه، دلالت وضعیه و تصوریه و دلالت تصدیقیه اولا که همون اراده استعمالیه باشد، رو هم دیگر ما بهش میگیم مدلول لفظی. خیلی خوب. و ان الظهور الثانی کجا؟ در بحث قرینه حکمت، در مقدمات حکمت، یا بفرمایید اطلاق، در اونجا چطور؟ هو ظهور التطابق بینهما، هما میخورد به همون مدلول لفظی کلام و مدلول تصدیقی جدی، همچنان که پای طالب نشتیم سلبیان. با سلبیان هم به عکس ایجابیان، ایجابیان گفتیم المذکور فی اللفظ، سلبیان میگیم غیر المذکور فی اللفظ، غیر المذکور فی اللفظ. خب حالا میخوان این قاعده اقواییت رو بگن، خواستید تیتر بزنید اقواییت قاعده احترازیت قیود، اقواییت قاعده احترازیت قیود نسبت به اطلاق و قرینه حکمت، نسبت به قرینه حکمت، نسبت به اطلاق، قاعده احترازیت قیود اقواس از قرینه حکمت. و یلاحظ ان ظهور حال المتکلم فی التطابق الایجابی، ظهور حال متکلم در تطابق ایجابی که همون قاعده احترازیت قیود باشد، ای فی انما یقوله یریده، هان اقوا من ظهور حاله فی التطابق السلبی، این قوی تر است از ظهور حال متکلم در تطابق سلبی که همون اطلاق قرینه حکمت باشد، ای فی انما لا یقوله لا یریده. فلذا شاهدی هم که میشه ذکر، یکی از شواهدش این استش که اگر کسی قیدی را بگوید در کلامش ولی این قید منظورش نباشه، خب چجور شماتتش میکنن؟ میگن آه تو که منظورت نبود پس چرا گفتی؟ پس چرا این قید رو اضافه کردی؟ خب از اون طرف کسی قیدی مد نظرش هست و نمیگه، قیدی مد نظرش هست و نمیگه، طبعا اینم شماتت میشه، لکن شماتت کسی که قید رو گفته و منظورش نبوده سنگین تره. میگه تو گفتی برو از فلان مغازه ماست بخر، این قید رو آوردی، تو اگر منظورت این نبود که من از اون مغازه حتما بخرم چرا این قید رو آوردی؟ قد میکنم چه عرض میکنم، این شماتت سنگین تره نسبت به کسی که قید مد نظرش باشه ولی حالا غفلتن سهوان خطاان اعتمادن علیکم اون قیدو نیاورد. این هر دو شماتت دارد، هر دو نکوهش داره، چون بالاخره اون چی که منظورش بوده رو درست حالی نکرده، اما یکی سنگین تره، تو گفتی بعد میگه نه منظورم این نبود، منظورم این نبودش، این نمیشه. خب و من هنا صح القول به انه متى ما تعارض المدلول اللفظي، ها از همین جاست که صحیح است بگوییم که هرگاه تعارض کرد مدلول لفظی کلام، بالای مدلول لفظی کلام بنویسید اذا ذکر القید، ما یه بار قبل نخوندیم؟ چرا خوندیم؟ آه خوندیم، بله خوندیم. بله این کارا چیزای مدیتیشن شما دارید میرید تو وقت خلسه و وقت عرفانی و اینا گویا از درس میرید بیرون، هر شما همین که نه همینجا باشید، البته یه جنبای پروازی هم هست، بعضی هم پرواز کردن میرن بالا، قرصش هم اومده، یعنی خود مصرف میکنن پرواز میکنن میرن آسمان، هم مثلا که آقای میگم ما چه کنیم که پرواز کنیم بریم، گفتم من قرصش هست، اصلا خاطر که نه شما مصرف کنید میرسید به فضا نورد میشه طرفا، منتها برادرمون جنبای عرفانیش قوی هست، اینو شما داشته باشید. یه چقدر خوب شد حواست نبود الان شدی عارف، شدی عارف مثلا، نه دستی دستی یا شوخی شوخی شدی عارف رفت تمام شد، هر منظرتون که بس شما تا میدونی سعی کن حواست نباشه. بعد و من هنا صح القول بانه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع اطلاق كلام آخر قدم المدلول اللفظي على الاطلاق. عرض کردیم اون ما تعارض، متى ما تعارض المدلول اللفظي، بالای المدلول اللفظي بنویسید اذا ذكر القيد، منظورش از مدلول لفظي اونجایی است که قید ذکر می شود، اگر تعارض پیش بیاد میان جایی که قید ذکر شده و جایی که کلام مطلق هست، جایی که اطلاق دارد کلام، قدم المدلول اللفظی علی الاطلاق، مدلول لفظی رو بر اطلاق مقدم می‌داریم. چرا؟ وفقاً لقواعد الجمع العرفی، مطابق با قواعد جمع عرفی. حاشیه کتابتون بنویسید این قاعده کدومه؟ قاعده اینه کلما تعارض، کلما تعارض عقب الظهورین، کلما تعارض عقب الظهورین مع اضعف الظهورین، کلما تعارض عقب الظهورین مع اضعف الظهورین یقدم الاقوى على الاضعف، اونی که ظهورش قوی تر است مقدم داشته می شود بر اونی که ظهور ضعیف تره، یقدم الاقوى على الاضعف. لذا اگر تعارض بکنن ما اون اکرم الفقیر العادل رو مقدم میداریم بر اکرم الفقیر و میگیم این قید هم مهمه و بد نظر هستش، نمیایم میگیم نه ولش کن اکرم الفقیر العادل رو ول کن بریم سراغ هم اکرم الفقیر، نه شما در تقیید چیکار میکنید؟ همین کار میکنید دیگه، اون قید رو میاد اون رو مقیدش میکنید. نه نه عرض مثلا این مدلول لفظی کلام باشد، یعنی در کلام بیاد دیگه، در کلام بیاد بله همون قید بشه. بله نه احتراز می کند از فقیر غیر عادل و یتضح مما ذکرناه. یکی از اشکالاتی که به مرحوم آقای صدر وارده این هست که ایشون تأسیس اصطلاحش زیاده، زیاد جعل اصطلاح داره، تاسیس اصطلاح داره، همین سبب شده فهم مطالب ایشون برای اون تیپ سنتی حوزه که عادت کرده بودن به مصطلحاتی که از قدیم بوده فهم عباراتشون سخت میشه. یعنی الان یه استاد قدیمی حوزه چه متن کفایه رو جلوش بذارید، چه متن فرض کنم به چند صد سال قبل رو جلوش بذارید، فرض کنم العده جلوش بذارید، ها العده شیخ رو جلوش بذارید، فرق نمیکنه، هر دو رو علی حد سواء میفهمه. ها و همین امروز همین امروز هم الان دیگه نام نمیبرم که جسارت نمیشه، یکی از بزرگانی که احیانا کتاب اصولی نوشته باشد از همین که تیپ سنتی، همین هم میذاره جلوش، همونطور میفهمد که العده شیخ رو میفهمیده، فرقی براش نمیکنه. اما یه دفعه حلقات انقلابی است در تعابیر و در عبارات و اصطلاحات و اینها. خب این رو ما نقطه مثبتی نمیدانیم. قبول دارم وقتی انسان میخواد فکر تازه‌ای مطرح کنه ناچار جل اصطلاح هم بکنه، ولی به هر حال این یه جاهایی میشد آقای صدر خود خودش رو کنترل میکرد، اینقدر اصطلاحات تازه نمی آورد که این دیگران بتونن انس بگیرن با کتابشون. مثلا دیگه بالاخره خیلی هم حوصله ندارن که فهرست بخونن. و یتضح مما ذکرنا ان جوهر الاطلاق يتمثل في مجموع امرين. خب جوهر اطلاق، حقیقت اطلاق، این در دو امر خلاصه می شود که ما اصطلاحا بهش میگیم مقدمات حکمت. البته مقدمتین بیشتر نیست، الا که میشه مقدمات حکمت. صغرایی دارد و کبرایی دارد. الاول یشکل الصغرى لقرینة الحکمة. صغرا چی هست؟ صغرای قرینة حکمت هو ان تمام ما ذکر و قیل موضوعا للحکم بحسب المدلول اللفظی للكلام هو الفقیر ولم یؤخذ فیه قید العداله. این که تمام آن چیزی که ذکر شده است و گفته شده است به عنوان موضوعی برای حکم به حسب مدلول لفظی کلام در همون جمله اکرم الفقیر هو الفقیر، فقط فقیر است. ولم یؤخذ فیه قید العداله، قید عدالت نیامده. این صغرا کشفش خیلی کار سختی نیست، کافی شما فقط به عبارت مولا نگاه بکنید یا گوش بکنید. خب گوش میکنید، مولا چی گفت؟ اکرم الفقیر. کلمه دیگه هم گفت؟ نه. پس صغرا خیلی آسان به دست میان ها، به حسب ظاهر البته. بعدا اصلا ما بحث میکنیم تو بحث قرینه متصل و منفصل یه خورده کار سخت میشه، اما فعلا خیلی آسان شد. و ثانی، حالا بریم سراغ کبرا. کبرا همون قاعده اطلاق است، ما لا یقوله لا یریده. و ثانی یشکل الکبرا لقرینة الحکمة. آقا قید عدالت رو اراده کرده مولا یا نه؟ کبرا میگه ما لا یقوله لا یریده و هو ان ما لم یقله، آنچرا که مولا یا اون گوینده یا اون حاکم و حکم کننده نگفت و لم یذکره ذکر نکرد اثباتن در مقام اثبات، لا یریده ثبوتن. بالای اثباتن بنویسید مقام لفظ و دلالت، اثباتن فی مقام لفظ و دلاله، فی مقام لفظ و دلاله. بالای ثبوتن بنویسید فی مقام الاراده، فی مقام الاراده. آن چیزی رو که در مقام لفظ و عبارت و دلالت بیان نکرد اراده هم نکرده بوده، لا یریده اراده هم نکرده بوده ثبوتن. لأن ظاهر حال المتکلم انه فی مقام بیان تمام موضوع حکم الجدی بالکلام. ظاهر حال متکلم این است که حال ظهور دارد در این که او در مقام بیان تمام موضوع حکم جدی خودش هست به وسیله کلام. و تسمى هاتان المقدمتان به مقدمات الحکمه. در حقیقت کسانی که این دو مقدمه رو مقدمات نامیدن نگفتن مقدمتین، گفتن مقدمات حکمت، شاید از این جهت باشد که در واقع مقدمه اولا رو به عنوان دو یا چند مقدمه در نظر گرفتن، خود اون رو یه تحلیلی کردن از هم دیگه بازش کردن لذا شده مقدمات حکمت، اما در واقع همین دو تا مقدمه بیشتر نیست. حالا بعضی هم تو کتاباشون تصریح میگن اینجوری میگن که اصلا مقدمات میشه، ولی آقای صد خود امپیتریش کرد جمعش کرد شد دو تا مقدمه. بله، فاذا تمت هاتان المقدمتان، اگر این دو تا مقدمه رو شما پذیرفته باشید، تکونت للکلام دلالت علی الاطلاق و عدم دخل ای قید لم یذکر فی الکلام، تشکیل میشود برای کلام دلالتی بر اطلاق و عدم دخالت هر نوع قیدی که ذکر نشده است در کلام. ولا شکه، اول میگه ولا شکه، بعدا میگه ولکن یوجد الشک. حالا اول میگه ولا شکه، چون ولا شکه فعلا بگیرید، ولا شکه، شکی نیست فی ان هذه الدلاله لا توجد فی حالت ذکر القید، شکی نیست در اینکه همچین دلالتی سلام علیکم در حالتی که قیدی پیدا شود، قیدی ذکر شود، چنین دلالتی وجود ندارد. فی نفس الکلام، البته در خود کلام. برای فی نفس الکلام بنویسید به نحو قرینه متصله.
به نحو قرینه متصله. ولا شک فیها ان هذه الدلاله لا توجد في حالت ذکر الغیب في نفس الكلام، به نحو قرینه متصله منظور هست في نفس الكلام. چرا؟ لان دخله، هاش به قید میخوره، لان دخل الغیب، دخالت غیب در موضوع حکم، في موضوع الحکم، يكون طبيعيا حين اذن، در این هنگام طبیعی به نظر میرسد. اگر قید در خود کلام ذکر شود، دخالت آن قید در موضوع حکم کاملا طبیعیه. اگر مولا بگوید اکرم الفقیر العادل، دخالت قید عادل در موضوع حکم طبیعیه. میگیم خودش گفت الفقیر العادل، پس حتما قید عدالت دخالت در حکم دارد. مادام القید داخلا فی جملت ما قاله، عرض مثلا تو که تا زمانی که این قید داخل باشد در جمله اون چیزی که مولا گفته، در ضمن اون چیزی که مولا گفته است. و تختل به ذالک المقدمه الصغرا، مقدمه صغرای ما مختل میشه و از بین میره. صغرای بود که نگفته این قید رو، اما وقتی گفت دیگه صغرا باطل میشه، طبیعتا به کبرا نمیرسد. حالا و انما وقع الشک والبحث فی حالتین، پس بالا فرمودن لا شک فی حالت ذکر القید، شکی نیست که در حالت ذکر القید چه اتفاق می افتد. اینجا می فرمان اما شک وجود دارد در کجا؟ در دو مورد، یکی در بحث قرینه منفصله و دیگری در بحث قدر متیقن در مقام تخاطب. ببین آقا جان، یه بحث این است که اینی که شما میگید مولا قید نیاورد، یعنی به نحو قرینه متصله قید نیاورد، ها، لذا اطلاق درست میشه، یا نه قید نیاورد حتی به نحو قرینه منفصله؟ سوال رو تغییر بدم، عدم وجود قید ما لا یقولهو، گفتیم ما لا یقولهو لا یریدهو جدن دیگه، این که میگه مولا نگفته، این رو فی کلام واحد در نظر میگیریم او فی مجموع کلمات المولا؟ چجوری در نظر میگیریم؟ تفاوتش چیه؟ تفاوت این است که اگر ما گفتیم اینی که مولا قید نیاورده باشه یعنی به نحو قرینه متصله، یعنی تو خود همین کلام نباید قید آورده باشه، خب اگر تو خود همین کلام قید نیاورده بود ولو اینکه در جاهای دیگه قید بیارد، کلام اول ظهور در اطلاق پیدا میکنه، ظهور در اطلاق پیدا میکنه، کلام دومی که میاد و متضمن قید هست میاد با این تعارض میکنه و بعد قواعد جمع عرفی جاری میشه. اما اگر ما گفتیم نه، در صورتی اطلاق شکل میگیره، اصلا اصل اطلاق، ظهور کلام در حالت اطلاق در صورتی شکل میگیرد که هیچ جا و تحت هیچ شرایطی قید نیاورده باشه مولا ولو به نحو منفصل، اون وقت است که تازه اطلاق شکل میگیره. اگر اینطور گفتیم کلامی از مولا صادر شده اکرم الفقیر، به محضی که من میخوام اطلاق گیری کنم شما میگم صف صف، تو میدونی قید دیگه دارد ندارد، جای دیگه گفته یا نگفته، صح، برو همه کلماتشو بررسی بکن، اطلاق نمیتونی بگیری. حتی اگر ما احتمال بدیم که قرینه منفصلی در کار باشه، دیگه باید وایسیم، باید منتظر بشیم. یا تو میاد یه شبه این رو تو بحث دلیل عقلی که مرحوم میرزای نائینی میآورد در باب دلالت امر بر وجوب، اونجا میشه شبه این داشتیم که میگه مقرون به این فعل امر، صيغه امر یا ماده امر مقرون به این ترخیص نباشد. گفتیم مقرون منظور به نحو متصل یا منفصل هم شامل میشه. حالا اینجا میشه شبیه به این رو میگیم. پس اینا فرق میکنن با هم دیگه، با اینا فرق میکنن با هم. الاولا اذا ذکر القید فی کلام منفصل آخر فهل یؤدی ذلک الى عدم دلالت الکلام الاول علی الاطلاق رأسا؟ اگر قید ذکر شود اما نه متصل به کلام، بلکه در کلام جداگانه، در کلام منفصل دیگری، آیا این منجر می شود به این که کلام ما دلالت نداشته باشد؟ کلام اول ما اصلاً بر اطلاق دلالت نداشته باشد؟ یعنی می نویسید مقدمه اولا از مقدمات حکمت اصلاً شکل نگیرد، مقدمه اولا از مقدمات حکمت، همون صغرای مقدمات حکمت، صغرای قاعده حکمت، بازم قاعده اطلاق اصلا شکل نگیرد،
کما یل حالت و فی ذکرهی متصلا، همچنان که همین حالت پیش میاد اگر قید رو متصل ذکر میکرد. یا نه اینطور نیست، او ان دلالت الکلام الاول علی الاطلاق تستقر رو به عدم ذکر القید متصلا، یا اینکه نه دلالت کلام اول بر اطلاق به محض اینکه به نحو متصل قیدی نیاورده بود، کلمه العادل رو نچسبونده بود به فقیر، تا کلامش مطلق گفته شده بود کلام ظهور در اطلاق رو پیدا می کند. ول کلام المنفصل المفترض، اون کلام منفصلی که فرض کردید شما، یعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، این اعتبار می شود به عنوان معارضی برای ظهوری که در حال موجود است. قائم یعنی موجود، ظهور قائم بالفعل ظهوری که فعلا موجود است، ظهوری که فعلا موجود است، که بالای این ظهوری که فعلا موجود است بنویسید ظهور اطلاقی. ظهور اطلاقی الان این ظهور اطلاقی دارد، جمله اول ظهور اطلاقی دارد، اون منفصل میاد با این ظهور اطلاقی تعارض میکنه. پس فرقش واضح شد. در حالت اول این است که بگیم اصلا قرینه منفصله نمیذارد ظهوری در اطلاق شکل بگیره، اما در حالت دوم نه، میگیم ظهور در اطلاق شکل گرفته الا اینکه باش معارضه میکند. و قد یقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی، و مثلا بگیم گاهی اون معارض کلام منفصل قرینه منفصله مقدم داشته میشد بر این، به خاطر قواعد جمع عرفی که مثلا گفتیم اقوا ظهورا هست بر اون مقدم میشد. و یتحدد هذا البحث على ضوء معرفة ان ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه او بمجموع كلماته. اینی که شما در کبرای اطلاق میگید ما لا یقوله لا یریده، آیا ما لا یقوله فی کلام واحد یا نه ما لا یقوله فی مجموع کلماته؟ آیا فقط تو همین یه جمله اکرم الفقیر نباید قید آورده باشه یا نه در مجموعه کلماتی که از او صادر شده باشه نباید چنین قیدی باشد؟ کدام یک منظور شما هستش؟ خب و یتحدد هذا البحث، این بحث محدود می شود یا تعین پیدا می کند در پرتو شناخت این که از محضرتون که این ظهور حالی که کبرای ما رو می سازند مالا یقوله لا یریده، این آیا اقتضا می کند بودن متکلم در مقام بیان تمام موضوع حکم خودش را به شخص کلامه با همین یک کلمش با همین یک جملهش او به مجموع کلماته، یا که نه با همه سخنانش. فعل الاول، اگر شما زوم کردید و فوکوس کردید و توقف کردید و محدود کردید دید خودتون رو همین سخن خاصش، همین جمله اکرم الفقیر، ها، فعل الاول یکون و صغراه و عدم و ذکر القید متصلا بالکلام، فقط قرینه متصله رو شامل میشه نه منفصله، به منفصله کاری نداره. اگر به نحو قرینه متصل قید نیامد ظهور اطلاقی شکل میگیره. و یکون و ظهور الکلام فی الاطلاق منوطا به عدم ذکر القید فی شخص ذلک الکلام، عرض محضرتون که میباشد ظهور کلام در اطلاق، اینکه شکل بگیره ظهور اطلاقی کلام، منوط و متوقف و معلق به چه چیزی؟ منوط به عدم ذکر قید است در خود همین کلام. فلا ینهدم، منهدم نمیشود به مجیء تقیید فی کلام منفصل. ما اینجا درس میگفتیم در همین حلقه ثالثه گفتیم فلا ینهدم یعنی لا ینخرم، هر مثلتون که طلبه گفتن نه اون قبلی رو بهتر فهمیدیم، لا ینخرم شما سخت‌تر شد، ولی لا ینهدم لا ینخرم، عرض مثلتون که این انخرام و انهدام پیدا نمی کند به مجیء قیدی که به شکل منفصل بیاد، اون قید منفصل تأثیری ندارد. و علت ثانی، ما این بچه کوچیک ما گاهی این ایرادا رو با هم میگیره، یه دفعه بابا مثلا فلان جا میریم یا فلان اتفاق میفته، میگم لاله، بعد گفت بابا فکر میکنی من با این سنی که دارم میفهمم لاله یعنی چی؟ مثلا تو که اینجا چنان این ایراد این بچه به اشکال این به قدری وارد بود که اصلا دیگه من سکوت، بله حق با شماست، راست میگن، خیلی منطقی، خیلی دقیق و منطقی میفهم، فکر کنم من میفهمم معنیش چی، لاله. و علی الثانی بنابر دومی چطور؟ یکون صغراه و عدم ذکر القید ولو فی کلام منفصل. صغرای این قرینه حکمت ما عدم ذکر قید است ولو که در یک کلام دیگر و جداگانه‌ای باشد. فینهدم یا همون ینخرم، فینهدم اصل الظهور به مجیء القید فی کلام آخر، منهدم می شود اصل ظهور به وسیله آمدن قیدی در کلام دیگری ولو به نحو منفصل. کدام درسته؟ آیست میگن آنچه که عرفاً فهمیده میشه اولیه. عرف وقتی اطلاق گیری میخواد بکنه قرینه متصله براش مهمه. میگیم مولا گفت اکرم الفقیر، آیا به نحو مطلق گفت یا مقید؟ میگه نه مطلق گفت، مطلق گفت. یعنی به محض اینکه کلام رو شنید در ذهنش اون ظهور منقطع میشه، ظهور شکل میگیره. بله اگر بعدن در جای دیگه قیدی بیاره ممکنه اون قیدو بیاره و این کلام رو تقیید بکنه، ولی اون کلام اول در حالت اطلاقی ظهورش شکل گرفته و تمام شده. والمتعین بالوجدان العرفی الاول. ما حتی اگر به اجتهادات و استنباطات خودمونم در فقه مراجعه کنیم همینه. در فقه ما چی میگیم در بررسی روایات آیات؟ جمله‌ای که مطلقه میگم آیه مطلقه. یعنی چی؟ یعنی ظهور اطلاقی داره. بعدن میریم میگن دنبال مقید، میگیم بله البته این اطلاق تقیید خورد. همه همین کار رو میکنن، این اصلا برداشت عمومی همینه. لذا اگر کسی بگوید نه اطلاق اصلا شکل نمیگیره اگر قرینه منفصلم مثلا در کار باشه، گاهی اوقات افراد میگم یه حرفایی تو اصول میزنن که تو فقه هم خودشون این حرف قبول ندارن، یه چیزی بحث کرده بعد خودشون بحث انتزاعی. تو خودت تو خود شما تو فقه اینطوری عمل میکنی؟ نه. وقتی جمله رو میشنوی که کلی دارد، اطلاق دارد، شمول دارد، میگه مطلقه. بعد دنبال مقید براش میگردی. چراغ لازمه؟ لازمه. اون به جهت دیگری. ما میخوایم از عهده تکلیف خارج بشیم. دقیقا فهم چه ارزو کنم؟ بله، ما بالاخره ما به حکم عقل بعد از ایمان به خداوند میفهمیم که لا نترک و صدا، ها ما رها نشدیم. نحن عرض مذارتون که لسنا کل بهائم، ما مثل بهائم نیستیم، مکلف به احکامیم. ما باید انقدر تحقیق کنیم، بررسی بکنیم تا مطمئن بشیم احکام خدا به دست آمده. به نحو علم اجمالی میدانیم هزاران هزار حکم به گردن ماست، باید اینقدر کشف بکنیم از احکام مولا که این علم اجمالی عرض محضرتون که بفرمایید که بله این عرض محضرتون که بشکنه و از بین بره، تبدیل بشه به علم تفصیلی به تعداد زیادی از احکام و شک بدوی در تعداد اندکی. و ما باید تحقیق، لذا بعد الفحص والیأس مثلا سراغ اصول عملیه میریم و هاکذا. میفرمان که والمتعین بالوجدان العرفی الاول، اولیست، بل یلزم علی الثانی عدم و امکان تمسک بالاطلاق فی موارد احتمال البیان المنفصل. همچنان که اول بحث عرض کردیم به صرف این که شما احتمال بدید بیان منفصلی باشه دیگه نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید. لأن ظهور الکلام فی الاطلاق اذا کان منوطن به عدم ذکر القید ولو منفصلا. اگر ظهور کلام در اطلاق، ظهور اطلاقی کلام اگر بخواد متوقف به عدم ذکر قید باشد ولو به نحو منفصل، فلا یمکن احرازه ما احتمال ورود القید فی کلام منفصل. اصلا دیگه اطلاق قابل احراز نیست به صرف این که شما احتمال بدید نکند قیدی در کلام دیگری آمده باشه، ولی اون که اون کلام رو فعلا شما پیدا نکردی، لکن اطلاق گیری هم نمیتونی بکنی، همینطور متوقفی، اطلاق گیری نمیتونی انجام بدی. خب پس این مورد اول که بحث مطرح شده است که آقا ما برای اینکه بخواهیم اطلاق رو استفاده بکنیم آیا متوقف به قرینه منفصله هستیم یا نه، که گفتیم نه متوقف نیستیم. الان اما بریم سراغ قدر متیقن در مقام تخاطب، اینم بحث خوبی هستش. ببینید کلامی که صادر می شود مثلا از مولا یا از حاکم یا از یک متکلمی، این خب فرض رو فهمید اطلاق دارد، اطلاق دارد یعنی شمول دارد، فراگیری دارد نسبت به موارد متعدد، موارد متعدد رو شامل میشه، بخش های گوناگون رو شامل میشه، به شکل طبیعی شامل میشه. خب یه وقت است که احتمالات اون بخش های مختلف با همدیگه برابرن. مولا گفته اکرم الانسان،
احتمالی که منظورش از الانسان زید باشد یا عمرو باشد یا بکر باشد یا خالد باشد یا کسان دیگری غیر از اون کسانی که علما معمولا مثال میزنن، همین زید و عمرو و بکر و خالد و هند و زینب، عرض بنظرتون که غیر از این 6 نفر که معمولا تو بحث حضور دارن، غیر از اینها هر کس دیگه هم باشد، اکرم الانسان، احتمال اینها با هم دیگه برابره. احتمالی که منظورش زید باشد با عمرو باشد برابره. حالا شمولی میگیم یا بدلی، اکرم انسانن، یه انسان رو اکرام بکن، شاید بهتر به ذهنتون بیاد. من چه زید رو اکرام کنم چه عمرو اکرام بکنم، اکرم انسانن رو اتیان کردم، یه انسانی رو اکرام کردم. احتمال اینکه منظور مولا از انسان زید باشد یا عمرو باشد با هم دیگه برابره، تکافؤ دارن. خب در اینجا که مطلب واضحه، ما هیچ بحث اینجا نداریم، لکن گاهی اوقات میشه یه حسه خاصی، یه بخش خاصی، یه فرد خاصی، این احتمال این که منظور مولا این باشد، این قوی تره، قوی تر. این قوی تر بودن، خوب توجه بفرمایید، باز این خودش دو شق پیدا میکنه، دو حالت پیدا میکنه. گاهی اوقات میشه قوی تر بودن احتمال این فرد خاص رو ما از خارج فهمیدیم، از بیرون میگیم بالاخره این مولای ما خودش خیلی آدم متدینیه، خیلی حزب اللهیه، خیلی آدم مثلا فرسون که مؤمنیه. الان هم گفته است که برو به یه نفری خدمت بکن، قاعدتا با توجه به اینکه آدم این مؤمنی و حزب اللهی از این حرفا، منظورش از اون یه نفری که باید بهش خدمت بکنیم یا آدم مؤمنیه یا آدم مثلا کافر ناجور شرابخور فلانه، اینا اینو منظورش نیست. ما اینو از خارج میفهمیم، خارج نه نمی‌بینیم، خارج از کشور، اینا از خارج از اون عبارات و سخن گفتن و اینا میفهمیم، یه چیز از بیرون ما فهمیدیم. این یه حالت. حالت دوم این است که نه، ما اینو از خارج نمیفهمیم، بلکه از مقام تخاطب میفهمیم. یعنی بحث ما بر سر یه مورد خاصی بوده و بعد مولا کلامش رو به نحو مطلق گفته، ما میگیم درسته به نحو مطلق گفته، لکن ما داشتیم در مورد چی حرف میزدیم؟ در مورد اون بحث خاص حرف میزدیم، لذا به این میگن قدر متیقن در مقام تخاطب. به طور مثال سائل خوب تجربه اینه، تو استنباطات عجیب اثر داره، عجیب اثر داره. یعنی شما کدوم مبنا رو انتخاب بکنید واقعا، یعنی مسئله به مسئله تو ذهن منم میاد، مسئله به مسئله ما گیر کردیم جورها و نمیدونم چیکار باید بکنه، نمیدونم چیکار بکنه. و یعنی اصلا میدونه چیکار کنه که در اصول منقح کرده باشد مطلب رو، در فقه دیگه میدونه چیکار کنه. سائلی از امام علیه السلام دارد سوال میکند، به طور مثال در مورد فقیر عادل، که آقا تکلیف ما با فقیر عادل چیه؟ ما فقیر عادل رو اکرام بکنیم، اکرام نکنیم، بی‌محلی کنیم، رد بشیم، چیکار کنیم؟ بعد امام میگه اکرم الفقیر، فقیر رو اکرام کن. کلام امام اطلاق دارد. ما میتونیم بگیم آقا درسته کلام امام اطلاق داره، منتها ما یه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. و اون چیه قدر متیقن ما در مقام تخاطب و سخن گفتن و بحث کردن و محاوره و گفتگو؟ فقیر عادله. اصلا ما داشتیم در مورد فقیر عادل حرف میزدیم. درسته مولا گفته است، مطلقاً گفته است از مثلا اکرم الفقیر، لکن هر محضرتون که چون بحث ما بر سر فقیر عادل بوده، پس قاعدتا منظورش باید فقیر عادل باشد. یه عده این رو میپذیرن، میگن قدر متیقن در مقام تخاطب اطلاق را تقیید میزند. واضح شد؟ درسته مولا مطلق گفته اکرم الفقیر، لکن ما اینو مقیدش میکنیم به عادل، یعنی میگیم اکرم الفقیر العادل. بعضی میگن نه خیر، قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتواند اطلاق رو تقیید بزنه، مهم اون کلامی است که از مولا صادر شده، به خصوص اگر اون مولا یه مولای حکیمی است، مثلا مثل امام صادق علیه السلام. اگر واقعا دلش میخواست قید عادل رو بیاره، خب میگفت، یه زبونش که گیر نمی‌کرد، یا مثلا فرض کنم که لکنت زبون نداشت، یا مثلا آقا کلمه دیگه اینقدر انرژی مصرف نکنیم حیفه، نه میگو آقا من فقیر عادل منظورمه. چرا فقط گفت اکرم الفقیر؟ حیث این که نگفته است، اون کبرا جاری میشه، مالا یقوله لا یریده جدا. میگم این دو تا مبنا خیلی مهمه، کثیرم ما یتفق. ما تو درس‌های خارج دیدیم استاد بیانی دارن، شاگرد اعتراض میکنه، میگه آقا سائل دارد اینو میپرسه، درسته کلام امام عامه اطلاق داره فلانه، اما سائل داره اینو میپرسه، جواب باید تناسب داشته باشد با سوال. ها نمیشه من از بحر حسین در اضطرابم، تو از عباس میگوی جواب. میگم آقا امام حسین چی شد؟ میگه ای عباس، عباس ما با عباس مخلص هستیم، ولش کن حسین چی شد؟ دقت میکنی؟
من سوال من از اینه، تو داری چی جواب جواب میدی؟
ها طلبه اعتراض میکنه،
استاد چی جواب میده؟ میگه آقا قدر متیقن در مقام تخاطب موجب تقیید نیست. استاد شاگرد میگه عجب، گفتن به ما این درس خارجی آبیم، استاد داره خارجی حرف میزنه، این تیکشو که نفهمیدیم. عرض من میریم به قسمت بعدی، عرض مثلا دیگه البته خب شاگرد سکوت میکنه دیگه، میگه حتما مسئله مهم بوده، بیش از این اعتراض کنم میگن بی سواده. میگه بله احسنتم، تشکر میکنم، ادامه بحث. عرض منظرتون که بر تقدیر مبنای اون فقیه این است که قدر متیقن در مقام تخاطب مقید نیست، اطلاق رو خراب نمیکنه، مبناش اینه، بر همون مبنا هم پیش میره و استنباط میکنن. ببینیم ما کدوم طرفی میشیم الان، فقط سر بحث رو چونگه فکر نمیخوام برسیم، اگر رسیدیم بعد ادامه عرض میکنم.
سیاق کلام میشه،
میشود اینم بشکب بره در مقام تخاطب دیگه بگیم.
خود شهید
معتقده اثانیه اذا کان هناک قدر متیقن فی مقام تخاطب فهل یمنع عن دلالت الکلام علی الاطلاق اولا. یمنع فارش بگیم همون قدر متیقن. اگر یک قدر متیقنی در مقام تخاطب بود، آیا این قدر متیقن منع می کند و جلوگیری می کند از دلالت کلام بر اطلاق، یا نه چنین منع و جلوگیری انجام نمیده؟ و توضیح ذلک، توضیحش چیست؟ ان المطلق اذا صدر من المولا، وقتی لفظ مطلق از مولا صادر میشه، از سه حال خارج نیست. البته ما تقسیم بندیمون اینطوری انجام دادیم، گفتیم دو حالت هست، ها حالت دوم دو بخش کردیم، فرقی نمی کنه. می فرمان فتارتن، یک حالت اینه تکونو حسسه متکافعتن فی الاحتمال، حسها بخشها و افراد مختلفی که این مطلق دارد، حسسه هایش به مطلق می خورد، این مطلق دارد تکافؤ دارن، این تساوی دارن، یعنی برابری دارند از حیث احتمال، از حیث احتمال و نسبت به اون لفظ مطلق مساوی هستند. به همون نسبتی که زید انسان است، امر هم انسانه، بکر هم انسانه، همشون نسبتشون مساوی است با اون لفظ مطلق. فیکون من الممکن اختصاص الحکم به هذه الحسه دون ترک، ممکنه حکم به این یکی اختصاص پیدا کنه، با اون یکی اختصاص پیدا نکند، او بالعکس یا برعکسش باشد، او شموله لهما معا، یا اینکه نه بگیم این مطلق یا این حکم شامل هر دوی این دو حسه می شود با هم دیگه، هیچ اشکال ندارد. و هذا معناه عدم وجود قدر متیقن، معناش این است که این معنای مثلا میشه قدر متیقنی ما نداریم. بنویسید لا من داخل الخطاب، لا من داخل الخطاب، لا من داخل الخطاب، ولا من القرائن الخارجیه، ولا من القرائن الخارجیه. قدر متیقنی نیست، نه داخل خطاب نه از قرائن بیرونی. و فی مثل ذلک تتم قرینة الحکمه بلا اشکال، در یه همچین موردی قرینه حکمت بی اشکال تام و تمام است. خب این یک حالت. حالت دوم این است که نه قدر متیقنی هست، باز خودش این دو شق می شود، یا قدر متیقن رو ما از خارج فهمیدیم، از قرائن خارجی فهمیدیم، یا نه در از خود خطاب ما فهمیدیم. خب و ثانیتا عرض کردم ما اینا به این شکل تقسیم کردیم، آقای صد نه ردیفی تقسیم میکنه، اولی قدر متیقنی نیست، دومی قدر متیقن هست که از قرائن خارجی فهمیده میشه، سومی قدر متیقن هست که از مقام تخاطب فهمیده شه. و ثانیتا تکون احد الحصتین اولا بالحکم من الحصه الاخرى، یکی از دو حسه نسبت به حسه دیگر اولویت دارد به حکم، نسبت به حکم نزدیکتر است. غیر انها اولویت علمت من خارج ذلک الکلام، الا اینکه این اولویت اولویتی است که از خارج آن کلام فهمیده شده است. الذی اشتمل علی المطلق، اون کلامی که الکلام الذی، در واقع اون کلامی که مشتمل بر اطلاق بود، لفظ مطلق بود. و هذا ما یسمى بالقدر المتیقن من الخارج، قدر متیقن هست اما از خارج، از داخل خطاب نیست. و المعروف فی مثل ذلک تمامیت و قرینة الحکمت ایضا، در اینجا معمولا آقایون میگن اگر قدر متیقن تو خود کلام نبود بلکه از بیرون بود، اینجا اطلاق تامه، ظهور اطلاقی تمام هستش، قرینه حکمت وجود دارد.
و ثالثتاً اونجایی که حالا محل بحث ما اینجاست، محل بحث ما اینجاست که قدر متیقن هست، ولی این در داخل خود کلام و در داخل خود خطاب قدر متیقن هست. و ثالثتاً یکون نفس الکلام صریحاً فی تطبیق الحکم على احدى الحصتین، خود کلام صراحت دارد در این که حکم بر یکی از دو حصه تطبیق میکند. کما اذا کانت، کانت اسمش همون احدى الحصتین، کما اذا کانت احدى الحصتین هی مورد سوال، مورد سوال اصلا هستش. طرف میپرسد آیا ما اکرام بکنیم فقیر عادل را، لکن جوابش به نحو مطلق میاد اکرم الفقیر، و جاء المطلق کجواب على هذا السؤال من قبیل ان یسأل شخص من المولا، شخصی از مولا سوال میکند عن اکرام الفقیر، درباره اینکه آیا فقیر رو اکرام بکنیم یا نه، عذرخواهم، عن اکرام الفقیر العادل، آیا فقیر عادل رو اکرام بکنیم یا نه. فیقول له، مولا به او میگد اکرم الفقیر، نمیگه العادل، اکرم الفقیر مطلق میگه. و هذا ما یسمى بالقدر المتیقن فی مقام التخاطب، این اونجا بحث شده است. خب این عنوان رو دارد، قدر متیقن در مقام تخاطب. و قد اختار صاحب الکفایه ان هذا، هذا یعنی همین قدر متیقن در مقام تخاطب، همین آخریه قدر متیقن در مقام تخاطب. صاحب الکفایه چی فرموده؟ فرموده قدر متیقن در مقام تخاطب این جلوی اطلاق کلام رو میگیره، جلوی دلالت کلام بر اطلاق رو میگیره، یعنی نمیگذارد شما اون کبرای کلی مالا یقوله لم یریده، مالا یقوله لا یریده، یا مالم یقوله لم یریده، او رو بخواد شما جریان جاری بکنید و تطبیق بکنید، نمیذاره، جلوشو میگیره. و قد اختار صاحب الکفایه ان هذا یمنع من دلالت الکلام علی الاطلاق، این قدر متیقن در مقام تخاطب این مانع می شود و جلوگیری می کند از چه چیزی؟ از دلالت کلام بر اطلاق. چرا؟ اذ فی هذه الحاله قد یکون مراده مختصا بالقدر متیقن و هو الفقیر العادل فی المثال، در این حالت گاهی، نمیگد قطعنا، گاهی می باشد مراد مولا مختص به قدر متیقن که همون فقیر عادل باشد در این مثال ما، همین که احتمالش هم باشد کافیه که شما اطلاق گیری نتونید بکنید، چون گاهی اینطوره، گاهی اینطور هستش، همین مقدار بگیم کافیه. لأن کلامه، کلام مولا، وافن به بیان القدر المتیقن، کلام مولا این وفا میکند به بیان قدر المتیقن، همین که فرمود اکرم الفقیر، این شامل فقیر عادلم میشه. خب قید عادلم که تو کلام سائل بود، از مجموعش ما همون اکرم الفقیر العادل رو استفاده بکنیم. فلا یلزم حین اذن ای یکون قد اراد ما لم یقله، در اینجا لازم نمیاد، در این هنگام لازم نمیاید که او اراده کرده باشند از محضرتون که آن چیزی را که نگفته. اضافه کنید اینجا لأن کلامه وافن به بیان القدر المتیقن، اضافه کنید اعتمادن على کلام سائل، اعتمادن على کلام سائل، این که کلام مولا وافی هست به بیان قدر متیقن، البته اعتمادن على کلام سائل، یعنی سائل بگه آقا ما نفهمیدیم تکلیفو، میگه آقا من گفت، خود گفتی دیگه عادل دیگه، منم میگم برو اکرام کن، منم البته حواسون باشه دو. مولا نگفته اکرم هو، اگر میگو اکرم هو خب مثلا تمام بود، او گفته بله انکرم، اکرم مثلا الفقیر العادل، میگه اکرم هو، خب این که واضحه مطلب که همون فقیر عادل منظورشه، نه مولا گفته اکرم الفقیر مطلق گفته، میخوام ببینیم آیا اطلاق دارد یا نه. صاحب کفایه فرمودن که بله اطلاق دارد. پاسخ این است که البته وقت ما هم تمامه، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من بلا جان، بله بله، متاسفانه ناقصه، این یک چهارم حلقه سالس است، سه چهارم دیگهش نیست. بله مالا دیگه با این تا یک چهارمش پیش میریم، بقیش روی کتاب دیگه اتفاد بشه. بله بله، نه این ناقصه. اون حضورگاه برم آقا، پس آقا رحمتی حضورگاه برم نظر میشه برمه کشد بشون خواهد بزن در زیاده.
خیلی خوب، پس باش
ان شاء الله.
بله، یه سوال که خواهید بگیرید، یه دیگه انتقاد می‌کنید. نه، چرا بگیرید؟